أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ضیافه صحبت میکردیم و روز گذشته عرض کردیم که به نظر میرسه باید بین دو چیز تفاوت گذاشت، یکی ضیافه به عنوان یک علم که از او تعبیر بکنیم به قیافه شناسی، اگر احیانا دارای روش‌های عقلایی شد، دارای یک قاعده پذیرفته شده عقلایی شد، خب به این میشه تن داد، میشه راجبش صحبت کرد، بحثش بحث دیگری است که از باب حجیت علم که قبلا هم در مواقع دیگه‌ای بهش اشاره کردیم، رجوع به کارشناس در بعضی موارد پذیرفت، بحث خاص خودش هم داره که جای خودش باید مطرح. اما اونی که امروز مطرحه، بحث قیافه است به عنوان یک امری که قابل تعلیم نیست، قابل تعلم نیست، قاعدمند نیست، بلکه برای حس و حدس و گمان شخصی استواره. قبل از اینکه ادله مسئله رو ببینیم، اقوال فقها رو در این مسئله ببینیم، برخلاف شیعه که خواهیم اقوالشون رو دید و قائل به تحریم قیافه هستند، در میان اهل سنت بحث قیافه مخالفین و موافقینی داره، یه دست نیست. مالکیه، شافعیه و حنبلیه قائلن به این که میشه با قیافه نسب رو ثابت کرد، البته به شرط این که دلیل قوی تری در بین نباشه. در اینکه دلیل قوی تر چی باشه نخوندیم مطالبشون رو، ظاهرا همون اشاره شون مثلا به فراش و اینها باشه که بهش بیپردازیم. اما عمده مسئله در میان اهل سنت استناد به یک روایته که این روایت رو از عایشه نقل کردند. میگن یه روزی پیامبر آمدن منزل در حالی که میخندیدن و خطوط پیشانی ایشون برق میزد، تبرق و اسارير وجهه، این پیشانیش برق میزد، حالا من مثلا خیلی شادم. بعد رو کردن به عایشه و گفتند که علم ترا ان مجززن، یا ظاهرا باید مجزز باشه، ان مجززن نظر آنفن الى زید ابن حارثه و اسامت ابن زید فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. این نکته توجه بکنید، زید ابن حارثه اینجور که نقل کردند میگن مثل پنبه سفید بود، حتی تعبیر داره که مثل پنبه سفید بود، در حالی که اسامت ابن زید که فرزندش باشه مثل قیر سیاه. این مورد طعنه قرار گرفته بود که این که نمیتونه بچه این باشه، خب مادرش سیاه‌پوست بوده، از ظاهرن سیاهان نوبه، نوبه جنوب سودانه، سیاهای دیگه خیلی سیاه مال اون منطقه. البته مادر دو تن از ائمه ما هم هستن، امام جواد و امام هادی. لزام در رابطه با امام جوادم این بحث نسب داریم که روایتشو میبینیم. خود امام رضام سفید بودن، امام هادی طبیعتا وقتی مادر سیاه باشه پدر سفید دورگه در میاد به نوعی. حالا مثل همین دیدید دیگه، کسایی که مادر سیاه پوست باشه. در رابطه با زید و در رابطه با اسامه خیلی این بحث مطرح بوده، طعنه می زدن. سنن ابی داوود اینجور که نقل کرده گفته در رابطه با اینا طعنه می زدن به اینکه اینها خلاصه مادر پدر و فرزند نیستن. اون روز پیغمبر آمدن گفتن دیدی مجزز آمد. مجزز یه نفری بوده از قبیله بنی مدلج که راجبش حرف زدیم. قبیله بنی مدلج همون قبیله ای هن که از جاهز هم خوندیم، قبلا هم دیگران هم میگفتن که اینا یه تخصصی داشتن در علم قیافه، اگر بشه اسمشو گذاشت علم. پیامبر وارد شدن خنده کنان گفتن به عایشه که دیدی مجزز آمد و نگاه کرد و پاهای اینا رو دید و گفت هذه الاقدام و زها من بعض، اینا بچه همن از رو پا. در برخی دیگه از روایت های همین مضمون گفتن که اینها خوابیده بودن و روشون یه پتو کشیده بودن کنار مسجد پیغمبر خوابیده بودن دوتایی کنار هم، حالا ظاهرن یه پتو یا دو پتو کشته بودن روشون به گونه ای که صورت ها اصلا پیدا نبود، پاهاشون بیرون بوده. این همین که اومده پاها رو دیده گفته این پاها بعضها من بعضه، یعنی پدر فرزندن یا خیش قومن برادرن، اون کار نمیدونسته نسبت چون چی. پیغمبر خب از این که این اومد و این مطلب رو گفت و به خصوص در رابطه با خب زید به اتهامی که حالا ممکن بود تو دهنای بعض از عوام و بعضی از دشمنان و مخالفین مطرح شده باشه برداشته شد، خوشحال شده. این مضمون روایته و با مطالبی که هست. به این روایت این سه دسته غیر حنفیه، مالکیه و شافعیه و حنبلیه تمسک کردن گفتن بله قائفم میتونه نسب رو تعیین کنه، کما اینکه پیغمبرم حرف او رو پذیرفت. در نقطه مقابل حنفی ها گفتن نه، از این روایت یه همچین چیزی قابل استفاده نیست. علتش هم اینه که پیغمبر فقط گفتن که خوشحال شدن از اینکه اتفاقا این دفعه این قائف مصیب بود، حرفش اصابت به واقع پیدا کرد و الا اینجور نیست که حرف او رو تایید کردن. شک نداشتن که بگن شک داریم حالا قائف اومد الحمدلله مطلب حل شد، یعنی رجوع به قائف که نشد، یه اتفاقی بوده یه حرفی زده پیغمبرم گفتن خب ببین چقدر خوب اینم حرفش این دفعه از قضای روزگار درست در اومده. حالا ما الان چون روایتش هم قبول نداریم طبق اسانید خودمون، فقط قول اونها رو میگیم. در میان این گروه ها بعضی از همین شافعیه و مالکیه و حنبلیه حتی قائل شدن که اگه دو نفر ادعای فرزندی داشته باشن نسبت به یکی، اینی ادعای پدری ادعا داشته باشن یک فرد سومی فرزند اونهاست، میشه به قائف رجوع کرد و قائف این رو تعیین بکنه. این چهار، البته میدونید حالا همجا اشاره بکنیم، این چهار فرقه اهل سنت عملا اینجور نیست که بگیم حالا یه اتفاق عجیبیه، دستور حکومتیه که چهار تا باشن و پنج تا نباشن. یعنی در دوره میخواستند قضاوتها رو منظم بکنن، وحدت رویه قضایی بدید بیارن. خب دیدن که نمیشه که هر کی هر جایی فتوا بده. یه دفعه دیگه هم عرض کردم یکی از وروز و پیش مقدمات بحث حکومت وحدت قضاوته. علت چه میگه که وقتی شما با یکی دعوا میکنی الان میخوای قرارداد بنویسی، باید با هم یه قراردادی بنویسید، بالاخره باید یه جوری بنویسید که اگه فردا رفتید دادگاه بتونید دفاع کنید. اما اگه نمیدونی قاضی فتواش چیه، هر کی یه جور فتوا میده، خب شما هر چی هم قرارداد رو بنویسی میدید فردا دادگاه جور دیگه فتوا. پس باید قانون از پیش معلوم باشه، قانون باید از قبل معلوم باشه که آدم ها خودشون رو با اون قانون تطبیق بدن. ولی شما یه کاری میکنی از دید شما جرم نیست، میبرنت میشه جرم. مثل خارجی ها که دیدید میرن یه کشور جدید هیچی نمیدونن، بیچاره ممکنه فکر کنه دست سرش هم میخارونه فردا ببرن زندان. حالا به خصوص کشورهایی که سخت گیری دارن، واردش که طرف میشه از همه چی میترسه، چون واقعا نمیدونه را بره زندان داره یا نره زندان داره. در مسائل شخصی به خصوص حقوقی هم همینجوره. در نتیجه در دوره هارون گفتن آقا اینجور نمیشه، باید این ما چهار فقه داریم، بقیه هم قبول نیست. بقیه هم قبول نیست به این معنا نبود که فتوا ندن، کار ما بکنن به عنوانی که تو دادگاه بهش ترتیب اثر داده نمیشه. بعدم یواش یواش خب همین اثر داشت و قضات هم سر همین نون میخوردن و همین زندگیشون میچرخید و همین رفتن یاد گرفتن، بقیه از ارزش افتاد. بلا خود اوزایی فقیه بزرگ شام بوده، کمتر از اونها هم نیست. بین این چهارتا هم حوزه نفوذا فرق میکرده. فقه دارج رسمی حکومت حنفی بوده. علت چمه نیست ابو حنیفه خودش طرفدار حکومته. ابو حنیفه که تو اینا از نظر رتبه زمانی دومه، پایان همین دوره است، دوره مأمون و هارون و اینا، اون دوتا بعدن اضافه شدن. یعنی اول مالکه که فکر میکنم حدود مثلا سال 100 فوت کرده، قبل از 100 مثلا 93 و 4 اینا فوت کرده، بعدش ابو حنیفه است که 150، بعد شافعیه که حدود سال 200، بعد 240 احمد ابن حنبله، آخرشون احمد ابن حنبله. وقتی که این داستان فقه پیش اومده همین دوتا بودن، مالک بوده و حنفی ابو حنیفه. خود ابو حنیفه مخالف حکومت بوده، تو قیام شرکت داشته، با اینا مخالفت داشته، زندانش کرده بودن، از زیدیه بوده، طرفدار قیام زیدیه است. البته یه حیث کلامی هم داره، مرجعیه، که اون حیث کلامیش رو امروز هیچ قبول نداره از اهل سنت، چون اهل سنت اشعری مسلک شدن، اونا مرجعی هن. خودش از سر ابو حنیفه از بزرگان مرجع است. حیث کلامیش رو امروز قبول ندارن، حیث فقهیش رو قبول دارن. اونم بیشتر تابع دوتا از شاگرداشه، یکی ابو یوسفه، یکی هم شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی. این دوتا شاگردای اصلی ابو حنیفه هن. اینا وارد دستگاه مأمون هارون میشن، هارون در حقیقت، و عمدش هم ابو یوسفه. ابو یوسف اصلا قاضی القضات میشه، دستگاه قضاوت تعیین میکنه، سیستم قاضی میذاره، نهاد قضاوت به قوه قضاییه درست میکنه. تا قبل از او هر کی هر جا حاکم بوده، همونم در همون جا قضاوت میکرده، هم والی بوده، هم قاضی بوده، هم امام بوده، همه کاره بوده. یه نفر رو که مثلا فرض کنید میفرستدن میگن تو برو مدائن، دیگه اون میرفته اونجا همه کارا دست اون بوده. بعدن نهاد قضاوت درست میشه، لباس خاص برای قضات درست میشه، که بعضی هم میگن لباس، این که امتیاز لباس روحانیت از اونجا شروع شد، این لباسشون با لباس مردم متمایز میشه، قاضی حقوق براش تعیین میشه، و بعدم از مرکز میره یه قضات سراسر جهان اسلام غیر از والی میشه، یه والی تعیین میشه، یه دونم قاضی از مرکز میرفته یا تعیین میشده. لذا قضات در مقابل ولات دو تا نهاد پیدا میکنن، ولات زیر مجموعه حکومت میشن، قضات زیر مجموعه ابو یوسف که البته خودش خب طبیعتا هارون نصب میکرده. این پیدایش این مسئله حنفیه رو طبیعتا خیلی قدرتمند کرده. امروز هم بیشترین خب تعداد اهل سنت در دنیا همین حنفیه، بیشتر حوزه نفوذشون در عراق بوده، در شامات مقدار زیادی بودن، ولی عمدتا هرچه جاهای دور سرزمین های اسلامی که عمدتا زیر بیرق حکومت اسلامی بودن خیلی درس و اینا نبوده، از اینجا میرفته کل مالزی و اندونزی و هند و پاکستان و اینا همه حنفی هستند. لذا عمده تعدادشون هم به خاطر این منطقه نیست. اما حالا داریم تاریخ خلفا رو میگیم، تب نداره تاریخ همین مکاتب عربه رو، مذاهب عربه رو، یه کتابیه به نام نگاه بکنید، محمد ابو زهره، تاریخ مذاهب اسلامی، خیلی کتاب خوبی از بزرگان مصر کتاب رو نوشته، کتاب خیلی خوش دست تنظیم شده فقهیه، یه بحث تاریخی هم معمولا در رابطه با هر کدوم از اینا داره. منتها عمده فقه مردونه اینا مال شافعی است، یعنی بیشترین کتابی که دارن مثل مهذب شیرازی، مجموع مال نوویه، یا خود امام الحرمین جوینی، غزالی معروف، اینا همه شافعی مسلکند. شافعی هم میدونید دو دست، دو دوره زمانی داره، یه شافعی است که در عراق بوده، یه شافعی است که رفته مصر، بهش میگن شافعی اول، شافعی دوم. مثل تو این فیلسوفای غربی ویتگنشتاین هم همینجوره، میگن ویت یک و ویت دو، اینم بحث شافعی اول و شافعی دومه، تبدل رأی هم براش پیدا شده. شافعی میره اول هم دستگیرش میکنن، اونم تو قیامای زیدیه است، اونم اول از همه قیام علیه بن العباس کرده، دستگیرش میکنن میارن بغداد، حکم اعدامش هم میدن، قرار بود اعدامش کنن، اون تا پادرمیونی میکنه، همون ابو یوسف هم پادرمیونی میکنه، میگن این آدم ملایه با سوادیه، ولش کن، به خاطر سوادش نمیکشنش، مدتی در بغداد، بعد میره مصر، و به همین جهت هم مصر رو بعدن عمدتا عربستان، ولی اونی که باز بیشتر از همه باعث رونق شافعی شده ایرانه، که ایران تقریبا همه شافعی مسلک بودن. امروز شافعی خیلی کمن، به خاطر اینکه ایران که همشون شافعی بودن عمدتاً، بعدن خب میشن شیعه دوره صفویه، لذا شافعی ها نظر تعداد کم میشن. اسماشون هم نگاه کنید همینجوره، جوینی مال جوین سبزوار، امام الحرمین خب یکی از آدم های بزرگ اوناست، اقوال انصاف هم بزرگه، خود غزالی مال توسی، شیرازی صاحب مهذب نووی، نه همشون ایرانی هست. یکی از فقه های منظم شسته رفته چارچوب دارشون که نه مثل فقه احمد بن حنبل و مالک یک فقه بسته خبر ظاهری مثل اخباریگری است، نه یک فقه بسیار قیاسی مثل ابو حنیفه است، یه فقه میانه است، بسیار هم به فقه ما نزدیکه، به خاطر همین فقه شافعی. خیلی هم خب محب اهل بیت بوده، بسیار هم از این حس تو اینها از همه حبش به اهل بیت بیشتره. من مثلا مقایسه کنید با مالک که با اینکه مدینه است، با اینکه نزدیک به امام صادق، رفت آمد با امام باقر داره، جلوس حتی جلسات مشترک ازشون نقل شده، میگفته بین صحابه اول ابوبکر افضل، بعد عمر، بعد عثمان، بقیه همه مساوی هن. یعنی حتی امیرالمومنین رو نسبت به ما بقیه، حالا این ستایی چی؟ یعنی حتی مثل بقیه اهل سنت، چون بقیه اهل سنت این چهارتا رو به ترتیب قبول دارن، بقیه رو میگن مساوی هن. مالک حتی در زمینه امیرالمومنین هم نمیگفته. اما شافعی خب نه، اون شعر معروفش هم هست که و ما تا شافعی و ولیس یدری علیون ربه ام ربه الحق، بالاخره در رابطه امیرالمومنین این مقدارم شعرهای مفصل داره. میگم علتش هم اینه که زیدیه، یعنی رگه های تو قیامات قیام زیدی هم بوده، بعض مثلا میگن تو قیام محمد نفس زکیه و اینا هم بوده، طرفداران همین جریان علویست. خب اینم هست. اون دو گروه دیگه مالک، مالک کتاب موطع داره، اصلا الان هم نگاه بکنه کتاب حدیثیه، فقه نیست، اما خب کتاب الام شافعی یک کتاب فقهیه، یک کتاب مثل دقیقا فقه ماست، ورود وارد میشه خارج میشه، مهمتر از همش پایه‌گذار اولیه علم اصوله، یعنی اولین اصولی که نوشته شده شافعی نوشته، بسیارم خب از این جهت بعدن هم تحت تأثیره. چهارمی نشونم که حنابله باشن که از همه خشکترن، که حتی بسیار به اهل ظاهر و اصحاب حدیث نزدیکن، خود احمد ابن حنبل خیلی حتی میگن اصلا فقیه هم قبولش ندارن و بسیار گفتن اصلا این فقیه هم نیست، اما علت این که کارکاسبیش گرفته و بعدن مورد اقبال واقع شده سر داستان محنته. داستان محنت دیگه داستان های مهم تاریخ اسلامه. در داستان محنت مأمون میگه امتحان بگیریم، محنت همون امتحانه، همه باید بیان از دم شهادت بدن که قرآن مخلوقه، در حالی که قبل از او یه دهل حدیث و اینا میگفتن قرآن قدیمه. خب ببینید قرآن قدیمه یعنی چی چی؟ حتی عوامشون میگفتن این همین بین دفتین، این همینم قدیمه، یعنی همینم خلق نشده. خب میگفتن آخه مثلا آدم عاقل این یعنی چی چی؟ اینه که دیروز نوشته، اینه که بابا پیداست کی نوشته. این بحثی که کلام الله قدیمه یا قدیم نیست که اصلا علم کلام اسم علتی که میگن کلام از اینجا بر اومده، چون پیرامون مهمترین موضوعش بحث کلام الهی است، یکی از وجوه تسمیهش اینا اومدن و قرار دادن به عنوان بحث اصلی روز. اون وقت یکی از کسایی که حاضر نشده شهادت بده احمد ابن حنبله، گرفتن حتی شلاقش هم زدن، کتکش هم زدن، و این باعث شده در میان اون طرفداران اصحاب حدیث یک ویژگی ممتاز از حیث شجاعت پیدا کنه. یعنی بیشتر علت این که مورد اقبال واقع شده و پرچم این گروه شده بحث فنیش نیست، علمیش نیست، بحث شجاعتشه و بحث اینکه مورد خیلی توجه بوده، خیلی محکم بوده، واسطه کتک خورده، ممنوع الحدیث شده، گفتن حق حدیث کردن نداره، خونش حبسش کردن. البته بعدن تو دوره متوکل دوباره اش اقبال کردن، ولی اونم دیگه حدیث نگفته تا امکنم 148 اینطورا بوده فوتشه که در بغداد فوت کرد. اما طرفداراش بعدن خیلی خیلی طرفداری میکنن، یعنی شما 248 که فوته اگر اشتباه نکنم فوت احمد ابن حنبله، این نگاه بکنید سال حدود 300 خورده‌ای که اشعری اومده تو بغداد کتاب نوشته، کتاب لمع و الابانه، دوتا کتاب های معروفشه، اشعری گفته من میخوام از مبانی و مبادی امام احمد ابن حنبل دفاع بکنم. نه اصلا اینقدر بوده، ولی با همه اینا چون احمد ابن حنبل میگفته حق بحث کلامی ندارید، پیروان احمد ابن حنبل اشعری رو بیرونش کردن، گفتن حق ندارید، با اینکه میخواست از او دفاع بکنه ولی گفتن اصلا نفس بحث کلامی غلطه، چون اینا غلط میدونن. حالا بعدها اشعری شده اصل و پای اساس بحث های کلامی اونها، ولی این بحث بوده. خب حالا بیایم بیرون، همجور خواهیم بحث های کلام و فرق و اینا بگیم، خودش هم شیرینه، خوب گوش میکنن آقایون، هم قصه تموم شدنی نیست، تموم شده نیست. در از همین که این مورد هست، اون وقت حنفیه بیشتر حوزه نفوذشون تو اطراف جهان اسلامه، مرکزیت جهان اسلام بیشتر در حوزه یا شافعی هن یا عراق و اینا، که خود اطراف مکه و مدینه مالکی بودن، بعد دوباره شافعی اونجا هم نفوذ پیدا کردن، مصر چند بار بین این فقها دست به دست شده، یه مقطعی اولش مالکی هن بعد تبدیل میشن به شافعی، بیشتر اون میگن ماوراء النهر حنفی ها هستن، این تعبیر ماوراء النهر هم تعبیره خیلی پیچیده است. برید نگاه بکنید، دو تا رود اون برداریم ما، سیحون و جیحون، که از افغانستان هم میره و میره به ازبکستان و عبور میکنه به دریاچه آرال میریزه، که البته این دریاچه آرال الان خشک شده، آب نداره. به خاطر همین هم است که این دوتا رود رو از بس هیروش جریان کمونیستی شوروی آباش رو به عنوان کشاورزی بردن، به تعبیری حق طبیعت رو ندادن، رودخونه کلن دریاچه آرال خشک شد. هم خشک شده، هم به خاطر کثرت کود شیمیایی اساسا اطرافش خیلی کسایی که اصلا یا کورن یا دست ندارن پا ندارن، یه زندگی های خیلی عجیب و غریبی دارن. اسم این از نظر تاریخی تو ایران هست آمودریا و سیردریا. آمودریا و سیردریا، این جیحون آمودریاست، اون بالاییش که از سیردریا، و یه مثال جالبی هم داره، این آمو هم همون آموله، منتها آمول ما نه، آمول مازندران نه، آمول خراسان. اما میگن هر دوشون یه قوم بودن، یعنی یه جا بودن که از اینجا رفتن اونجا، لذا اینم آمودریا به همین میگن. دریا به معنای همون رودخونه است، به عنوان یا رودخانه یا آب. از نظر تاریخی حالا امروز داریم این قصه ها رو میگیم، بگیم دیگه حالا این موردشو دیگه بکنید. بحث اینه که یک اتفاق عجیبیه، منم نمیدونم این واقعا چجوری شده که اینجور شده. این آمودریا یه مقطعی میومده میریخته به دریای خزر، بعد میگن اولش میریخته به دریای آرال، بعد مغول‌ها که اومدن سرشو برگردوندن اومده ریخته به دریای خزر از طرف ترکمنستان شوروی، بعد دوباره برگشته ریخته به دریای کجا؟ آرال. این تغییر رودخونهی به این عظمت از یه جا به یه جا از نظر چیز خیلی کار عجیبیه، کار خلاصه ممتازی از نظر جغرافیایی، باید بررسیش هم بکرد. منم نرفتم ببینم، باید ببینید و کسی اهلش باشه که چگونه است. این به اون منطقه ماوراء، اونو میگن ماوراء النهر. ولی ماوراء النهر جالبه برای این که عجیب اینه که الان دوتا رودخونه است، یکی از شمال رود دریاچه آرال میده که جنوب، بچه نگفتن ماوراء النهرین که میشه اون طرف، یعنی دیگه در آسیای صغیر و اون مناطق قرقیزستان و تاجیکستان و اینا. ظاهرا اینا یه مقطعی هم به هم میرسیدن، یعنی یک در یکی میشدن بعد از هم جدا شدن، که حالا این نظر تاریخی. خب ببینید این عبارت رو ببینید. یه روایت دیگه هم از پیامبر هست که اهل سنت بهش استناد میکنن، صفحه 105 قالت، میگن یه روزی مالک ابن انس ابن مالک، که این انس ابن مالک هم در حقیقت میشه پدر ظاهرن همین مالک ابن انس، انس ابن مالک یا پدر بزرگش میشه، حالا چه آدم یه نسبت دیگه ای داشته باشه، انس ابن مالک از صحابی پیغمبر باشه، یه روزی یه مادری داره به نام ام سلیم انصاری. این ام سلیم انصاری میاد خدمت پیامبر عرض میکنه، قالت یا رسول الله ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نداره. من لذا میخوام سوال کنم، میگن لا حیا اف الدین، نمیخواد سوال کن. فحل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، آیا اگر زن محتلمه بشه غسل داره؟ حضرت پیامبر فرمودن فقال رسول الله نعم اذا رأت الماء. فقالت ام سلمه، اون ام سلیم انصاری بود، اون سوال کرد و تموش. ام سلمه اونجا نشسته بودن، ام سلمه گفت او تحتلم المرأة، آیا مگه زنم محتلم میشه؟ اینو بعد میگن فقال تربت، تربت یداک. این فقال تو نسل مطلبی که ما داریم که همه اینی پیغمبر فرمودن، اما برخی از روایات میگن عایشه اونجا نشسته بود، عایشه گفت تربت یداک. از جملاتیه که در عربی هم بر تعریف صدق میکنه هم بر تنقیص، یعنی هم در مقام ذم به کار میره هم بر مقام مدح. معناش هم معنای لغویش برگردونیم یعنی دستات خاکی بشه. حالا کنایه از چی بوده که دستات خاکی بشه؟ هم در مقام مدح و تحبیبه، هم در مقام چیه؟ ذمه. معلوم هم هست فقال تربت یداک، یعنی این که کن اون سوال خب نوعی نبوده که در حضور پیامبر پرسیده بشه، یعنی مثلا خواهد تو سرت مثلا این چه سوالیه که اینجور به ما. بعد میگن اینی که ما داریم خود پیغمبر گفتن تربت یداک فبه ما یشبه ها ولده ها، از کجا بچه شبیهش میشه؟ از این خواستن استفاده کنن قیافه رو، بگن خب پس شباهت دارای اصل و اساسیه. اینو مخصن رو بردم ببینید استدلالا چه استدلالای غلط بی پشتوانه است. البته او حنفی اینو نپذیرفتن، بعضیاشون پذیرفتن. در مقابل حنفیه گفتن نه نسب با قول غائب ثابت نمیشه. البته کار غائب حرام نیست از دید حنفیه، میگن راه اثبات اینه که در شریعت محصوره و باید بره سراغ فراش. امروز قسمت اول صحبتامون طولانی شد، فردا ان شاء الله.